بر دست اهریمن ای خاک مهرآیین آیینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لاله می جوشد سر از چشمانت ژاله می نوشد وطنم ای دلها جمله مجنونت مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورآفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرآیین آیینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. در گوشه گوشه این سرزمین پرگوهر خود و قوت میگم همکاری خوبم در برنامه زنده همنشین که با همکاری همکاران بزرگوارم در مرکز هرمزگان به صورت زنده و به مدت یک ساعت تقدیمتون شد. امیدوارم که این برنامه هم به دلتون نشسته باشه. پیش از برنامه همنشین زیاد فرصت نشد که با شما بزرگواران گفتگو بکنم. خدمتتون یک بار دیگه سلام عرض میکنم و امیدوارم که بهترین ها برای همه شما بزرگواران رخ بده، اون هم در شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام. شبیه ترین افراد به وجود نازنین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. این عید رو به همه شما بزرگواران و مخصوصا به همه جوانهای عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم و به لطف خدای متعال تا ساعت 6 صبح فردا با شما عزیزان همراه خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که انشاءالله شما هم فرصت داشته باشید و بشنوید و در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و نعمت الله فتحی هماهنگی پخش باشید. تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه سینما معنا خواهید بود. 23 و 25 دقیقه هم آقای قاضی رو تقدیمتون میکنیم و 23 و 40 دقیقه هم با نوای دلنشین جناب آقای شالبافان زیارت آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد. بعد از اون هم در آستانه ورود به جمعه 10 بهمن ماه کلام دلنشین امام راحل رو به اتفاق مرور خواهیم کرد و با شنیدن سرود ملی وارد روز جدید خواهیم شد. دعوت میکنم به مدت 21 دقیقه برنامه سینما معنا رو بشنوید.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبله عالم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل امانت رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست. او میداند.
سینما معنا.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده، خانمها و آقایان، کوچکترها و بزرگترهایی که احیانا الان دارید از رادیو معارف برنامه سینما معنا رو گوش میکنید. برنامه که یک شنبه و پنج شنبه هر هفته حوالی ساعت 11 شب تقدیم شما میشه. سینما معنا از اسمش تقریبا میشه فهمید برنامه که قرار به فیلمهای سینمایی معناگرا بپردازه. شاید بد نباشه برای بعضی از ما که یه مطالعه‌ای بکنیم، اول درباره این که اساساً به چه فیلمی فیلم معناگرا گفته میشه و یا سینما معنا اساساً تعریفش چیه. و اینقدر عرض بکنم که هر کدوم از ژانرهای سینمایی میتونند، حتی فیلمهای کمدی، کمیک یا طنز میتونن در گروه فیلم‌های معناگرا قرار بگیرن، به دلیل اینکه مفهومی رو منتقل می‌کنن، معنایی رو توسعه میدن و به بیننده خودشون هدیه می‌کنن. این نوبت با فیلم سینمایی خدمت شما خواهیم رسید به عنوان شیار 143، فیلم ناماشنایی به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار. اگه همراه ما باشید به اتفاق دوستان خوبم با شما خواهیم بود. من رضا ملایی هستم، سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و سردبیر و صدا بردار این نوبت آقای پوریا یوسفی.
خلاصه داستان فیلم شیار 143،
این فیلم داستان تنها پسر مشدی الفته که به تنهایی اون رو بزرگ کرده. به جبهه میره و هیچ خبری از اون نمیشه. معلوم نیست اسیر شده یا شهید. چند دهه از اون زمان میگذره و اون همچنان در انتظار به سر میبره تا اینکه استخونهای پسرش رو براش میارن. شیار 143 فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نرگس آبیار و تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمد حسین قاسمی محصول سال 1392.
من گفتم بی خبر رفته.
بی خبر رفته چه خودش تو
چه حرف میزنه؟ جون الفت
بچه موادش به اصلا نمیکن شرم حیا کچ رفته.
سلام
سلام الفت خانم چرده از این طرف
ما که همش مزاهم میشه
اختیار داری. خب کجا بودی؟
رفته بودم امامزاده یه دو رکعت نماز بخونم تو استخون سباب.
فیلم سینمایی شیار 143 در سالهایی که در واقع منتشر شد، نمایش داده شد در ایران، همزمان توی جشنواره‌های مختلف داخلی و بین المللی هم رفت، جوایز مختلفی رو هم گرفت و قصه همونطور که الان در بیان سرکار خانم احمدپور در بخش خلاصه فیلم همکار ارجمندم براتون گفتن، در خصوص بانویی است به نام مشدی الفت، یک بانوی اصیل ایرانی، یه مادر نمونه، سرشار از مهر و عاطفه و اعتقاد، صبر و نجابت، و درباره انتظار کشنده و طاقت فرسای او برای فرزند دلبندش که به جبهه رفته شهید شده و او چشم انتظار اوست. کل قصه پیرامون این بانو داره شکل میگیره و حالا برای اینکه یه خورده فنی تر و دقیق تر درباره این فیلم صحبت بکنیم همراه بشید لطفاً با حجت الاسلام المسلمین استاد سعید عباس سید نژاد، مستندساز، منتقد فیلم و سینما و محقق و پژوهشگر در این حوزه ها. سلام آقای ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای مولایی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه خوب سینما معنا از سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون آقای سید نژاد که بازم تشریف آوردین توی برنامه. از بالا اول یه چراغ قوه بتابونید ببینیم اصلا چند چندیم با این فیلم، چیه ماجرا، کلیتش
بره. ببینید شیار 143 قابل روشنه. خانم آبیار میخواد بگوید که پیروزی جمهوری اسلامی و نظام اسلامی در جنگ یا دفاع مقدس مواجه با صدام، این پیروزی امکان پذیر نبوده الا با مجاهدت مادرها. اگر این مادرها رو نداشتیم قطعا ما شکست میخوردیم. ببینید ترجمان این روایت و این نظریه، ما میگیم نظریه، به این راحتی نیست. اگرچه ما هنوز هم در کشور ما جا داره که روی موضوع کار بشه. خوب. چیز کمی نیست.
بله.
گفتن کلمش هم سخته. مادری بیاید اجازه بدهد که برو جلوی گلوله و پرپر شو. هرچی ما فکر بکنیم اصلا در اندیشه ما نمی گنجه. جناب آقای مولایی، ما که مرد هستیم شاید نتونیم درک کنیم چه اتفاقی مثلا داره میفته. تا یه حدودی، من بازم میگم خیلی کم، در فیلم شیار 143 ترجمه شد. یعنی ما خیلی هنوز فاصله داریم با اون ایثار و صبوری مادرهای این مرز بوم که باعث و بانی اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی کشورمون در دفاع مقدس بودن.
پس میشه تو یه جمله گفت که سوژه اصلی در فیلم شیار 143 و شخصیت اصلی فیلمنامه الفته.
الفت.
مشدی الفته. الفت. نه مثلا پسر شهید او باشه.
اصلا.
یا مقوله های دیگر جنگ یا از این مسائل. خیلی خوب، با سینما معنا لطفا همراه باشید و امیدوارم این فیلم رو دیگه حداقل تماشا کرده باشیم هممون. شیار 143 یه فیلمی که خب جذابیت های ویژه‌ای داره، حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. الان
سلام آقا خانم آفتاب و کورم، از که کارت میکنی؟ جاسی بیه ساعت نمیکشه، آفتاب رفته اومدی؟ ای اونا گشته یم هر میکشم.
اما خوابرا زنگ نزدن؟
زنگ بزنن چطور بشه؟ خب بخوابی هم میایی
بلم آشوبه.
آشوب نباشه، جادست و ماشین آتشی، بلکه خراب شده باشه، بلکه درام مونده باشه، هچی نمیشه حساب کنی، وقت تیم نخویزنی.
بله آقای سید نجات ما هستیم خدمت شما برای ادامه
نقد. خانم آبیار یک صحنه رو گذاشته، اونم صحنه اجازه گرفتن فرزند از مادره، مادری که تو یتیمی بزرگش کرده بچه رو، یعنی باز هم یک فضای ایجاد کرده که این درگیری احساس شدیدتر بشه. بله، یک مادری که همسرش هم کنارشه، فرزندان دیگه هم دارد، پسران دیگه هم دارد، هم سخت فرق نمی کنه، فرزند فرزنده. ولی خانم آبیار اومده متمرکز کرده، بچه در یتیمی بزرگ شده، پسر دیگه هم نداره، که این شدت احساس و صبوری مادر به اوج برسونه که کاملا مخاطب حس کنه و درک کنه. این صحنه اجازه گرفتن برای همه رزمندگان بوده.
شبی میرم. خب نومده بودم که ببونم. مرخصی تموم میشه. الفت. الفت من نگاه کن. جون یونس نگاه کن. الفت.
قصه اینجوری بود دیگه، زمان دفاع مقدس 8 ساله، سرنوشت کسانی که میرفتند با اراده اونها همراه بود. بله. به این معنا که ما اراده کرده ایم که جان فدا کنیم. بله. و احتمال خیلی زیاد هم این اتفاق میافتد.
دقیقا این حرف اصلی در فیلم، این دلکندن مادر از فرزند که نتیجهش که این دلکندن خود صبرم میخواد، صبوریم میخواد. این حرف اصلی خانم آبیاره. البته اینم عرض کنم خدمت شما، و اون وقت اومده خانم آبیار خیلی زیبا و واقعا عالی، یعنی من هر چقدر بهش امتیاز بدم کم گفتم، یعنی از نگاه معناگرایانه عرض میکنم که نیومده صبر منفعل رو به نمایش بگذاره. ما داشتیم، ما مادرهانی هم داشتیم که اینطور بودن. حالا همه که مثل هم نیستن، که ظرفیت‌ها که مثل هم نیست.
بله.
خودم دیدم، از بستگان دیدم، یعنی از فامیلا که فقط گیه و زاری اینها، حالا کارهای روزمره میکرده، ولی نه، مش الفت اینجا داره کار میکنه، زحمت میکشه، در این حالی که در شدت ناراحتی و زخم از این فراق از یار و فرزندشه، ولی تمام کاراش فعالانه هستش، منفعل نیست. و این به نظرم خیلی خوب به نمایش گذاشته شد. رادیو بسته کمرش که از یک خبر جانم اون آقای مولایی، میدونی یعنی چی؟ این چقدر داره خوب ترجمه کنه خانم آبیار،
عشقش رو، انتظارش رو، علاقهش رو،
یعنی من فقط خبر تو رو میخوام، فقط نشانه از تو میخوام. گوشه ای از صبوری مادران ما در دفاع مقدس گفته شده، ولی الحق و الانصاب خوب گفته شده.
جالبه که توی فیلم های سینمایی ما یه جاهایی مقام زن، مقام مادر، مقام بانوی ایرانی انقدر متعالی، انقدر رشد یافته، انقدر مقدس و نورانی مطرح میشه، مثل فیلم شیار 143، و این خیلی ارزشمنده، برخلاف جاهایی که ممکنه وقتی ما در فیلمی ببینیم که بانوی ایرانی رو یه چهرهی مخدوش و نادرست ازش ارائه میکنند. به نظرم الان فرصت این هست که صحبتهای خانم فاطمه سلطانی، منتقد فیلم و سینما و خب کسی که در حوزه زن و خانواده و جایگاهشون در سینما کار انجام داده، الان پخش بشه. با هم گوش میکنیم، برمیگردیم، با شما هستیم.
فیلم شیار 143 فیلمیه در مورد مادر. این فیلم به قدری برانگیزاننده و تاثیرگذاره که نقایص فیلمنامه‌ای رو تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میده، به طوری که مخاطب تقریبا فراموش میکنه که این حجم از رویداد فقط در حد یه فیلم کوتاه یا نیمه بلنده. فیلم با زبانی بسیار ساده قصه مادرایی رو بیان میکنه که بخشی از وجودشون رو در یک قسمت تراژیک از تاریخ به نام جنگ گم کردن. ما در همون سکانس های اولیه فیلم متوجه وابستگی عاطفی و عمیق یک مادر نسبت به پسرش میشیم و این موضوع تا حد زیادی بر باورپذیری شخصیت الفت توسط مخاطب تأثیر مثبت داره. فارغ از اشکالات متعدد فرمی و ساختاری در فیلمنامه و اجرا، مخاطب با خنده های الفت میخنده، با گریه‌هاش گریه میکنه، با نگرانی‌هاش نگران میشه و با حواس‌پرتی‌هاش همراهی میکنه. فیلم شیار دست روی نقطه دردناک از جنگ میذاره که بخش زیادی از مردم رو با خودش درگیر میکنه. لازم نیست که تو حتما مادری شهید گمنام یا مفقود الاثر باشی تا حس زنی در این جایگاه رو درک کنی. فقط کافی یک انسان باشی تا بتونی با الفت قدم به قدم جلو بری و این غم اینقدر بزرگ هست که بعد از گذشت نزدیک به 4 دهه از پایان جنگ و در گذشت یک به یک مادرای شهدای جاوید الاثر قلب انسان رو سنگین کنه. مادرایی که یک عمر مثل شمع آب شدن ولی چشم از راه فرزنداشون بر نداشتن.
سلام علیکم. چش بود دلتون رو.
سلام علیکم
مادر. خوش اومدی. سلامتی. خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید.
الحمد هزار و قول و ولاده هزار. ای جوون کردم به حساب. کلیشم دادم دست ملک جبار. خدایا تو نگهدار. خدایا تو نگهدار.
داریم مادر.
آتیش داری این نمکار به پاش بروش.
خوش اومدی. بفرما بشین. بفرما بشین. خیلی خوش اومد.
خدا رو شکر.
خیلی خوش اومدی. خدا رو شکر.
به حق خدا ان شاء الله تا آخر عمر صحیح و سالم باشم. کمرم راز کردی. چشمم روشن کردی. شادی به خونم آوردی. وقتی برادر تلفن زد و گفت خود یونس بودی و قرار یونس منم آزاد بشه، نمیدونی چه قوقایی تو خونم را افتاد. یونس میرجلیلی سال 61 اسیر شد.
سوال خیلی جالبه. همون لحظه های تماشای فیلم و الان دوباره با شنیدن این قسمت ها اومد سراغمون. آقای سید نژاد، شاید اینو بد نباشه اینم یه مروری بکنیم با هم، اگر نکته شما داشتید، اگر توضیحی خواستید بفرمایید بد نیست. آقای داوود آبادی، من کتابشون هم دیدم، کتابی که روی جلدش اگه اشتباه نکنم یک تکه استخوان بهشتی از شهیدان هست و یه رکاب انگشتر عقیقی هست و این شیار 143 رو اونجا داره. خیلی باهوش خانم آبیار میره سراغ اون رمان یا اون قصه یا اون خاطره، اسمش هر چی، از اونجا میاره و یه فیلمنامه‌ای استخراج میکنه به اسم شیار 143.
بله. قسمتی که پخش شد آقای مولایی نقطه اوج فیلمه. سخت‌ترین جاست در این تعبیری که آقای 14 سر لقمانه در مادر داره که حملت هو او موهو وهنن علا وهن. اینو مفسرین خوب معانی مختلفی کردن. تصور بکنید رنج دوری مادر از فرزند که اوج سختی مادر دیگه، از این بالاتر نداریم که، واقعا نداریم. یه وقت طرف میفهمه که شهید شده دیگه میقبولونه که شهید شده، اما دوره، هنوز خبری نداره. این بیخبری خیلی بدتر از خبر شهادت هست. بعد در همین فضا یه خبر خوشی میرسه. این لحظه میگه آقا یک یونس میجلیلی پیدا شده، یه شخصی که خبر داره. پا بره نمیره، کفش نمیپوشه، میره به سمت این آزاده و اونجا متوجه میشه که نه، اون یک میر رحیمی هستش و میجلیلی نیست و ولفجش هم اون مقدماتی ولفج 4 به هم میریزه. یعنی اونجا مادر مرد، اونجا مادر که تمام شد. اونجا دیگه خانم آبیار برق ناامیدی رو القا کرد به بیننده که دیگه خبری نخواهد بود. خیلی سخت بود دیدن این صحنه. حتی اون صحنه‌ای که حالا شهید میارن با صحنه خیلی عجیبیه، اما این صحنه خیلی سخت بود. و من یه لحظه این داشتم میدیدم همون زمان و هر وقتم که میبینم یاد اون لحظاتی میفتم که مادران آزادای عزیز ما منتظر آزاده بودن. خب خیلی به وصال رسیدن و بعضی وصال نرسیدن. الان همه ی فیلم همینه دیگه. وقتی که میخواد اجازه بگیره به اون لهجه کرمانی میگه میتونم راضی نباشم، میتونم اجازه ندم، والله راضی ام، قسم میخورم. یعنی ما ساده از این میگذریم ها. یعنی اون مادر یه وقت میگه حالا این بچه رزمنده از بسیجی دفاع مقدس رو میشناسه، در مقابل دشمن رو میشناسه و تصور میکنه مادر نه، خیلی به این فهم نرسیده. نه، اینطور نیست. خانم آبیار میخواد اینه که نه، این مادر به این نقطه از معرفت رسیده یاد فرزندش در راه اسلام فدا بکنه. اگه میتونه اجازه ندم بهت، میتونم بگم نه. و اونجا الفت رو راضی میکنه و به جبهه میره. این خیلی نکته مهمی بود که من یادم رفت اول فیلم.
خیلی متشکرم. ممنونم حضرت الاسلام المسلمین سید عباس سید نژاد عزیز. آرزوی موفقیت دارم برات آقا.
زنده باشید. متشکرم از لطف شما. ان شاء الله که مباحث ما مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه.
حتما ان شاء الله همینطوره. آقای مقدسیان یکی از کسانی هستن که توی برنامه سینما معنا شنونده عزیز ما رو یاری میکنن. حجت الاسلام المسلمین مقدسیان مدرس حوزه دانشگاهن و منتقد فیلم و سینما.
در جلسات گذشته عرض شد که دو گونه از مواجهه با واقعیت در سینما وجود داره. گونه اول گونه هالیوودی بود که دغدغه اون نمایش با فاصله و فیلتر خورده واقعیته. در مقابل در اروپا سعی بر نمایش عریان واقعیت بود، به خصوص با تأکید بر طبقه محروم و کارگر. ما در تاریخ سینما بشریت را همراه با مشکلات زیادی در زندگی واقعیش می‌بینیم، از جمله جنگ‌های جهانی و بحران‌های شدید اقتصادی. خب چقدر از این بحران‌ها در سینما حضور دارند؟ به کرات در هالیوود مسئله جنگ و مسائل اقتصادی پرداخت شده، اما از طریق سیستمی از بازیگران مشهور، کلیشه‌های داستانی، پایان‌های خوش و حتی نوع پرداخت شیک و خلاصه شده ای از مشکلات. اما در اروپا مسئله نمایش این بحران ها به گونه دیگری است. ما در اروپا موقعیت کاراکترها رو چه از بعد اجتماعی و اقتصادی با ترسیمی از مشکلاتشون همراه میبینیم. اغلب مشقت‌های اقتصادی یکی از نیروهای محرک پیرنگ در فیلم‌های اروپایی است. همچنین مسئله بازیگران ناشناخته، چهره‌هایی که به ندرت فرصت نمایش بر تصویر رو داشتند. اینها همه دغدغه‌های اصلی سینمای رئالیسم اروپایی رو تشکیل میده. از تابوی مورنا گرفته در 1931 تا دزد دوچرخه دسیکا در 1948 و حتی روزتای برادران داردن در 1999. فیلم‌های اروپایی با شمایلی مستند دایره برقراری یک رابطه ویژه با واقعیت بیرون از سینما را دارند. ما در حقیقت در رئالیسم اروپایی نوعی دموکراتیک از فرم هنری را تجربه می‌کنیم. فرمی که مشخصاً متمایل به بخشیدن زمانی برابر به صداهای ناشناس و چهرهای ناشناخته است. دغدغه رئالیسم اروپایی لحظه اکنونه و برخلاف هالیوود با وانهادن درامهای تاریخی و چیزهای قدیمی بر کنشهای جاری جهان معاصر تأکید میکنه. در رئالیسم اروپایی اشتیاق فراوانی برای نمایش آنچه تاکنون در معرض دید نبوده وجود داره و از همین طریق تصاویر هالیوودی و ارزش‌های نهفته در پس اون رو به چالش می‌کشه.
خانم‌ها و آقایان، از شماها هم خیلی سپاسگزارم. کمکمون کنید برای اینکه برنامه سینما معنا هر بار بهتر از قبل بشه. 3553 سامان پیام کوتاه در اختیارتونه و بذارید بگم که نوبت بعدی که خدمت شما برسیم با فیلم لیلی با من است باهاتون خواهیم بود. اونایی که اهل سینما و مطالعه باشن و این فیلمو دیده باشن میدونن که لیلی با من است به نویسندگی کمال تبریزی، البته به اتفاق آقا رضای مقصودی اگه اشتباه نکنم، و کارگردانی خود آقای کمال تبریزی ساخته شد. ممنون از صبر و حوصله شما عزیزان شنونده. تا سلام بعد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنگره ملی شعر قبای سوخته بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می‌گردد.
ده چشم اگر نستانید خواب را، پرداز سر بریده زبالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپاره با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید ما از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت من لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و موضوعات بخش اصلی خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها حج به دشمنان داخلی و خارجی رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فراعنه زمان شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nava.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
قیام کنی
آقای قاضی
حاج ابراهیم ترکمان از مستجرش آقای شمس شکایت کرده که سرخود و به یک باره تصمیم گرفته بخشی از اجاره 3 ماه آخر رو پرداخت نکنه و همین موضوع باعث ناراحتی حاج ابراهیم شد. امیر حسین شمس مستجر حاج ابراهیم ترکمان هم مدعی ماهاست که به دلیل خرابی کنتور آب مجبور بیشتر از میزان آب مصرفیش پول آب بده و به همین علت مبلغی از اجاره بها رو نپرداخته.
خب مشکلتون بفرمایید چی آج آقا؟
میتونم من توضیح بدم؟
بگو.
والا کنترلمون خرابه.
خب
تنها اختلاف ما سر کنترل آب خونه.
شما مستأجر
آج آقا؟
چند وقته؟
والا 15 ماهه.
خب کنترل از کی خرابه؟
از همون اول. من که اول نمیدونستم. 25 روز بعد واسه من یه قبضی اومد که کنترل خرابه.
خب
بعد والا من با حاج آقام رفتم گفتم حاج آقا توی اجاره نامه ما نوشته که خونه آب و برق و گاز و تلفن داره. منتها ایشون اهمیت ندادن. من الان آبی که دارم مصرف میکنم میگه چقدره؟ ولی دارم اندازه یه خانواده 7-8 نفره پول آب میدم. قبض قبلی من 1/3 این مبلغه. با حاج آقام که میگم هیچ اعتنایی نمیکنه.
اما اینجوری هم که میگه ایشون نیستش.
چطور؟
حالا یه رسمی هستش که میگم با یه لیوان آب میشه وضو بگیری. این بنده خدا با یه استخر آب باورت میشه وضوش کامل نمیشه؟
از کجا میدونی شما جوقا
میگی؟ اونجا میگه
توی یه خونه با هم زندگی میکنی.
بله توی خونه. من طبقه بالاییشون.
خب از شما از کجا میدونم که صدای شیر آبش هیچ موقع نمیفته. من بارها با ایشون کار داشتم. در خونهشون رفتم، زنگ زدم. میدونستم به این تو خونه هستا چون شیر آب باز بودش. ایشون متوجه نمیشد.
آقا من یه نکته بگم.
یعنی بچه متدینیه.
آخریا واسه ما یه اختار پیگیری اومده که اگه نریم پیگیری بکنیم واسه کنترل ممکن اصلا اشتراک آب نه تنها من بلکه ساختمون و کل ساختمون و طبقه اولام که ایشون میشینه
آجاقا اشتراک آب قطع. چرا خودت نمیری این کارو بکنی؟
والا قدیما به خدا اینجوری نبودش. ما تو خیابونی کوچه ای جایی یه بزرگتری پیرمردی رو میدیدیمش، یه بارش سنگینه، هم دستشو میگرفتیم، هم بارشو کمکش میگردیم. ما هم به این جوون همینو گفتیم.
آجاقا
گفتم من توانش ندارم جای پدر شما.
میخوای من فردا صبح برم کنترل آب خونه تو درست بکنم؟
شما خیلی لطف دارین. شما
جدی الان... میگم اصلا این منباب تعارف نمیگم.
من معذرت میخوام، من فکر میکنم که شما الان دارین منو چوب کاری میکنین اینجا.
نه به خدا، واقعا تایید دلم میگه.
شما آقای قاضی یه آب خونه منو داره. یعنی این پسر جوون جای پسر بنده استش نمیخواد مثلا یه کمکی من بکنه.
چند تا پسر دارن؟ چرا پسرای خودشون؟
چند تا بچه داری؟
3 تا پسر دارم.
نمیرن درست کنن کنترل آب؟
نمیرن. همه پسرا به نظر شما خلفن؟ ما ناخلف نداریم.
بچه هم گرفتار زندگی هم بالاخره درگیر هم دیگه.
حالا این هم دیگه از شانس.
ببین بابای من، بزرگ من، آقای من، قانون داره میگه شما موظفی بری کنترل آب خونه‌تو درست بکنی.
کدوم قانون؟ ببخشید ها، کدوم قانون؟ قانون خدا پیغمبری؟
قانون مدنی.
پس قانون خدا پیغمبری اینجا چی میشه؟
قانون خدا پیغمبری میگه من مخلصتم هستم.
شما خیلی